اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز شنبه 22 جون سال 2019 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همهتان بخیر. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در نظر دارد به زودی تعداد سربازان خود را در افغانستان کاهش دهد. دونالد ترامپ در گفتگویی با مجله تایمز گفت که قرار است تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 8000 نفر کاهش داده شود. همکنون حدود 9000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند که عمدتاً به ارائه آموزش‌های نظامی به نیروهای امنیتی افغان مشغولند. رئیس جمهور آمریکا در مورد زمان دقیق کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان جزئیات ارائه نکرده است. پاکستان امروز شنبه میزبان سیاسیون افغان و مقامات پاکستانی روی صلح افغانستان بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این نشست یک بار دیگر بر همکاری کشورش برای رسیدن به صلح و ختم جنگ در افغانستان تاکید ورزید. آقای قریشی گفت که پاکستان به تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و به یک افغانستان مستقل، صلح آمیز و دموکراتیک متحد است. برای شرکت در این نشست کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، محمد محقق، گلبدین حکمتیار، عطا محمد نور، حنیف اتمر، سید حامد گیلانی، عبداللطیف پدرام، انورالحق احدی، سید منصور نادری، عبدالله قرلق و برخی دیگر از چهره های سیاسی روز جمعه 21 جون به پاکستان رفتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در این کنفرانس دعوت شده بود، اما او در این نشست به خاطر به گفته وی کمبود وقت شرکت نکرده است. یک روزنامه هلندی نگاشته است که بین سالهای 2006 و 2010 میلادی نیروهای امنیتی افغان در برابر آن عده زندانیانی که از سربازان هلندی تسلیم شدند از خشونت و شکنجه کار گرفتند. این گزارش روزنامه تراو بر اساس تحقیقات گروه جمعی از خبرنگارانی که در زمینه مدت تحقیق کردند تهیه شده است. بر اساس این گزارش، مجازات و شکنجه آن اسرای جنگی تسلیم گرفته شده توسط اداره استخبارات افغانستان انجام شده است. گزارش می‌افزاید که صلیب سرخ بین‌المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر حق مشاهده و صحبت با زندانیان را نداشتند. ریاست امنیت ملی افغانستان تا کنون در رابطه به این گزارش ابراز نظر نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا ارسال پیام را برای جمهوری اسلامی ایران از طریق کشور عمان تکذیب کرد. مورگان اوردگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه اول سرطان در صفحه توییتر گزارش ها مبنی بر ارسال پیام از طریق عمان را غلط خواند. خانم اوردگاس در این توییت چون این گزارش هایی را پروپاگاند ایران توصیف کرده و نوشته است که تهران باید دیپلماسی واشنگتن را با دیپلماسی جواب دهد. بیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی را منتشر نکرده گزارش داده بود که دونالد ترامپ از طریق عمان به ایران پیغام داده است که حمله آمریکا بر ایران حتمی بوده است. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که دستور حمله بر مواضع ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظات آن را لغو کرد. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که خواهان جنگ با ایران نیست، اما اگر درگیری با آن کشور رخ دهد به گفته وی ویرانی به وجود می آید که تا به حال دیدن نشده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ در مصاحبه روز جمعه 31 ماه جوزا با شبکه خبری NBC افزود که هیچ شرطی برای مذاکره آمریکا با ایران وجود ندارد. آقای ترامپ درباره لغو حمله به ایران هم گفت که آمریکا برای حمله آماده بوده و این موضوع به تایید او بستگی داشته است. رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه به روند تصمیم گیری خود اشاره کرد و گفت که میزان تلفات ناشی از حمله آمریکا بر مواضع ایران باعث شده تا از تصمیم خود منصرف شود. دونالد ترامپ گفت که ایرانی ها یک تیاره بی پیلوت را سرنگون کرده بودند. مگر این حمله رخ می داد 150 کشته بر جا می ماند. او گفت که فکر می کرد واکنش متناسب نبود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر لغو حمله نظامی بر ایران ابراز خرسندی کرده است. برخی دیپلمات های سازمان ملل متحد می گویند که واشنگتن خواستار برگزاری جلسه غیر علنی شورای امنیت برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با ایران شده است.
حکومت ایران هشدار داده است که هر گونه تهدید یا تهاجم از جانب واشنگتن با پاسخ قاطع تهران مواجه خواهد شد. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم به قول از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که بدون در نظر داشتیم که ایالات متحده چی تصمیمی میگیرد، ایران اجازه نخواهد داد که سرحداتش نقض شود. در این حال تلویزیون دولتی ایران نیز به قول از امیر علی حاجی زاده یکی از فرماندهان سپاه پاسداران آن کشور گزارش داده که سقوط دادن طیاره بی پیلوت آمریکایی پاسخ تهران به نقض حریم فضایی ایران بود و اگر نقض تکرار شود پاسخ نیز تکرار خواهد شد. سنگونی طیاره بی پیلوت آمریکایی کشیدگی ها میان واشنگتن و تهران را بیشتر ساخته است. در ادامه افزایش تنش‌ها در منطقه، این بار اندرو موریسن معاون وزیر خارجه بریتانیا قرار است فردا یک شنبه به تهران سفر کند. بنابر گزارش رویترز، هدف از سفر این مقام بریتانیایی به تهران گفتگوهای سازنده و صریح به منظور کاستن تنش در منطقه عنوان شده است. آقای موریسن در این سفر نگرانی وزارت خارجه بریتانیا را از رفتار ایران در منطقه و تهدیدش به توقف اجرای توافق اتمی اعلام خواهد کرد. پیش از این وزیر خارجه آلمان و صدر اعظم ژاپن نیز به ایران سفر کرده بودند. اتحادیه اروپایی روز گذشته خواهان خشتنداری از جوانب درگیر شد و طرفین را به آرامش دعوت کرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. فرمانده نیروهای هوایی عراق روز شنبه گفت که به تعقیب حمله راکتی هفته گذشته بر میدان هوایی بغداد که در آن نیروهای آمریکایی مستقرند، تدابیر امنیتی در آن پایگاه افزایش یافته است. فلا فارز جنرال عراقی به اسوسییتد پرس گفته است که افزایش سطح اقدامات امنیتی شامل منع گشت و گذار شبانه، افزایش تدابیر امنیتی در داخل و حومه پایگاه و نظارت بر مناطق نزدیک به پایگاه نظامی بغداد می باشد. آقای فارز تاکید کرد که این اقدامات در هماهنگی با نیروهای آمریکایی صورت گرفته، اما اینکه تا چه زمان ادامه خواهد داشت چیز نگفته است. گارد ساحلی لیبیا در چند روز اخیر قایق‌های عامل پناهجویان را که عازم اروپا بودند متوقف کرده است. ایوب قسیم سخنگوی نیروهای گارد ساحلی روز شنبه گفت که آنان مانع حرکت 5 قایق رابری در آب‌های نزدیکی ترابلس شدند که حامل 199 مهاجر به شمول زنان بود. آقای قسیم گفته است که مهاجران به شمول 8 بنگلادشی شهروندان آفریقایی بودند. پس از جنگ‌ها و ناامنی‌های اخیر در لیبیا، آن کشور بیشترین مهاجرانی را دارد که به کشورهای اروپایی می‌روند. پژوهشگران در پوهنتون مریلند در ایالات متحده در حال آزمایش سمارقی‌اند که قادر است پشه‌های ناقل بیماری مالاریا را از بین ببرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این پژوهشگران میگویند که آنان موفق شدند با تزریق جین مخصوص تولید زهر در عنکبوت‌ها عملکرد این سمارق را تغییر داده و از آن برای مبارزه با ملاریا استفاده کنند. سازمان جهانی صحت میگوید که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند و این بیماری به ویژه در کشورهای آفریقایی رو به گسترش است. این سازمان جهانی تاکید می‌ورزد که بیماری ملاریا دلیل اصلی مرگ میر کودکان در بسیاری از کشورهای آفریقایی به ویژه بورکینا فاسو میباشد. افغانستان نیز در ولایات گرمسیر خود شاهد این واقعات وافر این بیماری میباشد، اما استفاده از پشه‌خانه‌های تعقیم شده با دوای ضد ملاریا، از بین بردن آب‌های ایستاده در مناطق مختلف و نصب جلی در کلینیک‌ها از اقدامات جلوگیری کننده این بیماری به حساب می‌آید.
انتظار می‌رود صدها هزار نفر روز یکشنبه دوم سرطان به جاده‌های پراگ پایتخت جمهوری چک برآمده و به راهپیمایی بپردازند و خواهان کنارگیری اندری بابیس صدر اعظم آن کشور شوند. پراگ پس از اعتراضات سال 1989 میلادی که به سرنگونی رژیم کمونیست در چکسلواکیای وقت انجامید، تا کنون نظیر همچو اعتراضاتی را شاهد نبوده است. نزدیک به 400 هزار نفر هم در پای یک درخواست امضا کرده و خواهان کنارگیری اندری بابیس صدر اعظم جمهوری چک روی ادعاهای فساد و پرداخت سبسایدی به شرکت‌های پیشین وی شدند. اندری بابیس که یک میلیاردر در جمهوری چک است، اکنون یکی از سیاستمداران عوام‌گرای چک می باشد که نتوانسته میزان بیکاری را در آن کشور کاهش دهد. و خبرهای هم از جهان ورزش. همین اکنون که امروز ما صحبت میکنیم، تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت با هندوستان در سلسله جام جهانی کرکت 2019 لندن قرار داره. افغانستان 80 دوش گرفته، 2 بازیکن خود از دست داده و همین اکنون هم اوور 22 جریان داره. هند نخست به میدان رفت و با از دست دادن 8 بازیکن در 50 اوور 224 دوش کسب کرد و هدف 225 دوش به افغانستان داده است. 225 دوایش هدف آسان معلوم میشه، اما مبصرین ابراز نگرانی کردند که با توجه به بازی‌های قبلی خط بتینگ افغانستان احتمال داره این خط یک بار دیگر در برابر هندوستان با مشکلات مواجه شود. اما اکنون که دیده میشه خط بتینگ افغانستان بازی خوب و حوصله‌مندانه را انجام میده و انتظار برده میشه که هند با مشکلات زیاده در برابر افغانستان مواجه شود و در رقابت نهایی جام قهرمانی آسیای فوتسال در رده سنین زیر سن 20 سال هم یکنون افغانستان و ژاپن در مرحله نهایی به مسافه هم رفتن. نیمه نخست پایان یافته و افغانستان نیمه نخست 2-0 به نفع ژاپن واگذار کرده است. اینکه نتیجه از این رقابت چی خواهد شد؟ آیا افغانستان به نخستین مدال قهرمانی جام آسیای فوتسال نائل خواهد آمد یا نه؟ در نشرات بعدی خبرهای رادیو آشنا خواهید شنید. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم، میزبان شما. در نخستین گزارش، همزمان با نشست صلح پاکستان، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست‌هایی که در پیوند به صلح افغانستان در بیرون از این کشور برگزار میشوند یک فرصت و غنیمت هستند نه تهدید. با این حال برخی از آگاهان به این باور هستند که برگزاری نشست ها با آجنده ها و اهداف متفاوت روند صلح افغانستان را پیچیده تر ساخته است. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر در مورد.
پس از دو نشست بین الافغانی در مسکو و 6 دور گفتگو میان نمایندگان طالبان و امریکا در قطر، حالا پاکستان میزبان سیاسیون افغان در نشست در پیوند به صلح افغانستان است. در این نشست 30 چهره سیاسی جهادی افغانستان حضور یافتند که شامل گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، محمد حنیف اتمر و عبداللطیف پدرام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عطا محمد نور، محمد محقق، عبدالکریم خلیلی و سید حامد گیلانی از چهره های جهادی هستند. شورای عالی صلح میگوید که چنین نشست ها فرصت برای رسیدن به صلح در افغانستان است.
هیچ نوع تلاشی که از ادعاهای مختلف در زمینه صلح سازی انجام میشه او را رقیب نمیدونیم، بلکه یک فرصت میدونیم، یک غنیمت میدونیم.
این نشست از سوی مرکز تحقیقاتی لاهور با حمایت دولت پاکستان برگزار شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به منظور ارائه دیدگاه‌هایش در پیوند به صلح در این نشست دعوت شده بود که نرفت.
کشورها با سیاسین دیدار دارن، کشورها با طرفین دیگر در این مورد صحبت میکنن، ولی لحاظ من به این باور هستم که تمام طرفین، اگر سیاسین افغانستان باشن و یا هم کشورهای منطقه باشن، تنها به منفعت شخصی خود، چی منفعت سیاسی، چی منفعت اقتصادی و چی منفعت نظامی باشه، برای این کار میکنن و روی چنین موضوعات صحبت میکنن که در کل این پروسه را مغلق‌تر میسازن.
تلاش های کشورهای مختلف برای آنچه سهیم شدن برای تسهیل روند صلح گفته می شود در حال افزایش یافته است که هنوز اجماع واحد در روند صلح افغانستان وجود ندارد. نشست صلح پاکستان 8 روز پیش از سفر هیئت بلندپایه دولت افغانستان بر رهبری رئیس جمهور غنی به اسلام آباد برگزار شده است.
وقتی که روند صلح را از یک سال به طرف ما بررسی کنیم، میبینیم که نشست های متعددی در بیرون از افغانستان صورت گرفته، ولی نشست ها متفاوت بوده. آژندهشان هر کشوری در صدد تامین منافع خود در پروسه صلح افغانستان بوده. به همین دلیل تا زمانی که یک اجماع جهانی و یک صدا و یک اجماع واحد در مسئله صلح افغانستان ایجاد نشه، به پروسه صلح فکر نکنم که کمک کنه، بلکه این روند را مغلق‌تر خواهد کرد.
با این حال انتظار می رود که دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان در قطر نیز آغاز شود و پس از آن دو هم میزبان نشست صلح بین الافغانی باشد. این نشست با هماهنگی و مدیریت آلمان برگزار می شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، دفتر شورای امنیت افغانستان بدون رد و یا تایید گزارش سیگار در مورد حیف و میل کمک ها به نیروهای امنیتی افغانستان می گوید که افرادی که در این اختلاس ها دست داشتن بازداشت شده باید تحت تعقیب قانونی قرار دارند. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان روی ایجاد مکانیزم واضح برای استخدام افراد کلیدی نهادهای امنیتی تاکید می کند. سمسام سیرت در مورد از کابل گزارش می دهد.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار با نشر یک گزارش گفته که ایالات متحده در نزدیک به 18 سال گذشته بیش از 84 میلیارد دلار در بخش‌های امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده، اما هنوز این نیروها سر و سامان نیافتند. در این گزارش آمده است که عدم نظارت از مصرف کمک‌ها به نیروهای امنیتی منجر به حیف و میل آن شده است. در واکنش به این گزارش، طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که دولت اصلاحات را آغاز کرده است.
ما روند جدی اصلاحات و مبارزه با فساد را در سطح داخلی از ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور آغاز کردیم و این روند را تا سطح ولسوالی‌ها انکشاف دادیم. از این جهت شمار از افراد که در اختلاس و حیف و میل منابع مالی در سکتور امنیتی دست داشتند، اکنون دستگیر و تحت تعقیب قرار دارند و ما تا تطبیق کامل اصلاحات این روند را ادامه می‌دهیم.
برخی از تحلیلگران نظامی با تایید فساد گسترده در نهادهای امنیتی باور دارند که آغازگری این فساد همکاران بین‌المللی افغانستان بوده است. عتیق الله امرخیل، تحلیلگر مسائل نظامی و جنرال پیشین به صدای آمریکا گفت:
در اردوی افغانستان اصلا فساد وجود ندارد. خود آمریکا این فساد وجود دارد. ولی فساد هست، من میگم هایپومل، من میگم. اما رهبری خود دست آمریکا بوده.
دیدبان شفافیت افغانستان که از نهادهای امنیتی نظارت می کند، باور دارد که اداره های نظارتی در داخل نهادهای امنیتی به صورت آگاهانه و عمدی ضعیف نگه داشته شده. محمد ناصر تیموری، پژوهشگر این دیدبان به صدای آمریکا گفت که گزارش های در سطح ملی نیز از وجود فساد در نهادهای امنیتی نشر شده، اما دولت افغانستان بدون توجه به آن به نهادهای نشر کننده این گزارش ها فشار وارد کرده است. آقای تیموری برای تامین شفافیت در نهادهای امنیتی گفت که تعیینات ارشد در پلیس، اردو و امنیت باید شفاف گردد، واحدهای تفتیش داخلی قوی گردند و واحدهای نظارتی بیرونی ایجاد شود تا هم مردم و هم نهادهای دیگر بتوانند نظارت کرده و شکایت درج کنند.
مشکل اساسی در تعیینات ارشد در نیروهای امنیتی است. هیچ مکانیزم شفاف، بی‌طرف و مبتنی بر شایسته سالاری برای تعیینات ارشد در نیروهای امنیتی وجود ندارد. این افرادی هستند که بر اساس شبکه‌های قومی تباری فساد تعییناتشان در گذشته و حالا هم کم و بیش انجام میشه و این باعث از این شده که ما نتانیم نتایج متوقعه را به صورت دستت ولسوالی ها و شهرها داشته باشیم.
وجود فساد در نهادهای امنیتی افغانستان مسئله بوده که همواره از سوی سیگار و دیگر نهادهای نظارتی با نشر گزارش ها بیان شده است، اما اکثرا رد گردیده است. بسیاری از تحلیلگران دلیل ضعف پلیس و اردوی افغانستان را نیز وجود فساد در این نهادها می خوانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، پس از جنجال های روز پنجشنبه در تالار مجلس نمایندگان در افغانستان، اکنون شمار از اعضای این مجلس تلاش دارند تا راه مصلحتی را برای بیرون رفت از این بنبست موجود دریابند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان بعد از جنجال روز چهارشنبه هفته گذشته تا اکنون نشست نداشت و امروز شنبه هم بر رغم حضور تعداد بیشتری اعضای مجلس کدام نشست و جلسه رسمی دایر نشد. مگر شماری از اعضای مجلس به منظور شکستاندن بنبست جاری در مجلس تلاش دارند تا یک راه حل مصلحتی را دریافت نمایند. مولوی ذبیح الله عتیق، نماینده مردم بدخشان، از تالار مجلس با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به این تلاش گروه سوم معلومات داد و گفت:
چندین شخص خالی به قانون و اصول وظایف داخلی سرتن نداد. یک تعدادی از وکیل سیبا تقریبا از آقای رحمانی صلاحیت گرفتن، یک ده پانزده نفر از وکیل سیبا تقریبا اکثرش خیرخواه هستند. که ما یک راه برون رفت از این قضیه پیدا میکنیم، اگر گاه کدام نقطهش به ضرر شما تمام میشه دیگه شما عکس العمل نشان نمیتین، ما تا که امید بنبسته بشکنیم. و این شکل و دوستا هم بیگاه کدام جلسه در کانتیننتال داشته جانب مقابل، اونا هم در نفی که رفتیدن که ما باید یک راه حل پیدا کنیم.
عبدالروفی نامی عضوی هیئت رهبری موقت نیست در مورد تلاش و فعالیت های شماری از وکلا که در حاشیه جلسات رسمی جهت شکستاندن بنبست ادامه دارد معلومات و توضیحات اضافی داد و گفت که امیدواری زیاد وجود دارد که تا دو روز آینده این تلاش های حاشیوی نتیجه بدهد.
منطقه گروپ های در حاشیه مجلس برای دست یافتن به یک توافق کار میکردن، وعده دادن که تا روز دوشنبه، نهایتاً تا روز دوشنبه معضل حل میشود.
عبدالقادر قلاتوال نماینده ولایت زابل نیست که از جمله هیئت موقت مجلس است، ابراز امیدواری میکنه که تا یک دو روز دیگر بحران و بنبست جاری در مجلس پایان یابد.
ما توقع داریم که فردا یا پس فردا مشکلی که ایجاد شده حل شود. به این معنا امروز یک خاموشی حاکم بودن در تالار و وکلای بزرگوار تالار و نماینده مردم پیشنهاد میکردن که انشالله که یک راه حل تا فردا پیدا میشه و مشکلی که روز چهارشنبه گذشته تاریخ 29 جوزا رخ دادن تماما اساسیت ها را به وجود آوردن.
با باور آقای قلاتوال جنجال و پرخاشگری روز چهارشنبه هفته گذشته که در تالار عمومی مجلس منجر به شکستاندن و پرتاب میز کاری رئیس گردید فضای مجلس را کاملا تغییر داده است و اکنون بیشترین وکلا که در گذشته برای یک جناح فعالیت میکردند دیگر حاضر نیستند این معضلت بیش از این طولانی شود. اما کارشناسان مسائل حقوقی با توجه به مسئله مشابه تعیین رئیس مجلس به شیوه مصلحتی در دوره 16 که یک تجربه ناکام بود و رئیس مجلس به دلیل ظروفهایی که داشت نتوانید در طول 8 وقار و اتوریته مجلس را حفظ کند راه درست نمیدانند. این حقوقدانان با وکلا و نمایندگان مردم در مجلس مشوره میدهند که باید به همان شیوه قانونی مراجعه نمایند و به قواعد حقوقی تمکین بکنند. اگر در داخل تالار راه حل حقوقی ممکن نباشد باید برای اخذ مشوره های قانونی و حقوقی قضیه به نهادهای زیربط مانند دستر محکمه و یا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارجاع گردد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق مجلس در مورد چنین گفت:
قبلا در اولین روزی که این مشکل ایجاد شد ما گفتم باید خود اعضای ولسی جرگه باید برای حل از این موضوع به دستر محکمه مراجعه کنند یا به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی. اولود این دو مرجع با صلاحیت است که اینا میتونن مبتنی به قانون اساسی این مشکل حل کنن. در غیر از اون هنوز خو یک برخورد فیزیکی است امکان داره که دوجه یک کشت خون هم شوه.
گفته می شود که بیشتر از 100 اسناد تقنینی وجود دارد که باید ولسی جرگه روی آن بحث و تصویب نماید. از تاریخ 6 ثور سال جاری که پارلمان با تأخیر 2 از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شد تا اکنون باز نزدیک به 2 از آن تاریخ می گذرد مجلس روی گزینش رئیس در جنجال و نزاع به سر می برد و عملا مجلس به بنبست و بحران کشانیده شده است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، حکومت ایران هشدار داده است که هر گونه تهدید یا تهاجم از جانب واشنگتن با پاسخ جدی تهران مواجه خواهد شد. پس از سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی از ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه دستور حمله بر ایران را صادر کرد، اما دقایق قبل از آغاز حمله آن را متوقف کرد. رئیس جمهور ترامپ دلیل این امر را حفظ جان 150 ایرانی عنوان کرده است. شرح بیشتر را در گزارش از سید عزیز رحمان مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جزئیات تصمیم خود برای خودداری از حمله بر ایران را منتشر کرده است. رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته که نظامیان این کشور در جواب به سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی از سوی سپاه پاسداران ایران، سه هدف جداگانه را در ایران برای حمله شناسایی کرده بودند. دونالد ترامپ نوشته است: وقتی پرسیدم که چند نفر کشته خواهند شد، یک جنرال جواب داد 150 نفر. 10 دقیقه قبل از آغاز حمله آن را متوقف کردم. رئیس جمهور ترامپ گفته که چنین حمله متناسب با سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین نبود. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرده که عجله ندارد، اما هشدار داده که نظامیان آمریکایی آماده اند. دونالد ترامپ همچنان ضمن خبر دادن از وضع تحریمات بیشتر بر ایران گفته است که ایران هرگز نمیتواند اسلحه هسته‌ای داشته باشد، نه علیه آمریکا و نه هم علیه جهان. نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، تنش میان واشنگتن و تهران را به نهایت خطرناک و حساس خوانده، ولی از قصر سفید خواسته است که بر کاهش این وضعیت تمرکز کند.
هر چیزی که است از جانب ایران بود، اما اینکه گام‌های بعدی ما چیست باید استراتژیک و هوشیارانه باشد و در همکاری نزدیک با متحدین ما صورت گیرد. ما باید هر آن کاری را کنیم که تنش را افزایش ندهد، ولی باید این را نیز یقینی سازیم که افراد ما در آن منطقه مسئول هستند.
خانم پلوسی اضافه کرده که خصومت‌ها با ایران باید ابتدا از سوی کنگره ایالات متحده تایید شود. سپاه پاسداران ایران به روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تیاره بدون سرنشین آمریکا را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود سرنگون کرده است. اما مقامات آمریکایی میگویند که این حادثه در فراز آبهای بین المللی صورت گرفته است. سپاه پاسداران ایران همچنان گفته است که یک تیاره مخبر آمریکایی دیگر که حامل حدود 35 نفر بود در نزدیکی تیاره بدون سرنشین در پرواز بود، ولی اضافه کرده که ایران نخواست آن را هدف قرار دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر سنجی های قبل از انتخابات رای هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهور ایالات متحده را ازخود کرده، اما رای مردمی را از دست داده است. شرح بیشتر را در گزارشی از سحرعظیم میشنوید.
اعضای دفتر مبارزات انتخاباتی ترامپ در یک جشن کوچک و سری در حومه شهر اورلاندو فلوریدا با یک کیک جشن تولد 73 سالگی دونالد ترامپ را تجلیل می کنند. او از سیاست های اقتصادی و مهاجرتی رئیس جمهور ترامپ حمایت می کند، اما می گوید که اشتیاق او فراتر از ارزش های محافظه‌کارانه است.
او آمریکا پرست‌ترین رئیس جمهور بعد از رونالد ریگان است.
عشق و میهن یک موضوع تکرار شدنی برای طرفداران ترامپ است. ناظران میگویند ترامپ مهارت ویژه در استفاده از احساس وطن پرستیش برای تداعی انگیزه و حامیانش را دارد. حامیان ترامپ در مورد انتقاد ترامپ از رسانه ها باور مشترک دارند و توییت های بحث برانگیزش را تشویق می کنند.
او استاد رساندن پیام خود است و به مردم یادآوری میکند که چرا او در این جایگاه موقعیت دارد و به خاطر ما در آنجاست.
ترامپ رأی عمومی را از دست داده، اما رأی هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهور ایالات متحده را به دست آورد. میزان تاییدی او در حدود 40% است، چیزی که حامیانش آن را باور نمی کنند. از جمله مورین بیلی که 40 ساعت در تجمعی برای حمایت از ترامپ ایستاده بود.
آیا شما فکر میکنید اگر این نظرسنجی درست باشد، مردم از ساعت 2:30 صبح در اینجا حضور خواهند داشت؟
در حالی که ترامپ 89% از حمایت جمهوری خواهان را حفظ کرده است، اما برنده شدن دور دوم او بستگی به دموکرات ها دارد.
دو راه وجود دارد که دموکرات ها می توانند دونالد ترامپ را دوباره انتخاب کنند. اول معرفی یکی از افراطگرایان چپ و یا هم انتخاب فردی که محبوبیت کمتر داشته باشد و نتواند جبهه مخالف ترامپ را متحد کند. راه دیگر این است که دونالد ترامپ استیزا شده و حس ترحم نسبت به او برانگیخته شود.
این کاملا ممکن است که ترامپ در سال 2020 برنده انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد، به خصوص اگر اقتصاد همچنان قوی پیش برود.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.